أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمهون. نظر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، گفتگو در آیات بینات سوره شریفه یاسین است. استحضار دارید در نوبت گذشته آیات بینات این سوره را آغاز کردیم و بازگو شد که در نخستین این سوره مبارک خداوند سبحان یادی و خطابی نسبت به پیغمبر مکرم خود دارد، اون هم با عنوان و نامی که متخذ از قرآن است. این دو نام طه و یاسین دو نامی است که از ویژگی های اسامی قرآنی نبی مکرم است. اونگاه به دنبال آن سوگند و قرآن الحکیم اشاره کردیم به اون که سوگندهایی که خداوند در قرآن یاد می کند علل قاعده در باب تشریف به اون موضوعی است که سوگند به اون یاد می شود. انک لمن المرسلین، قسم برای چه؟ برای اون که بگوید حضرت حق انک لمن المرسلین، یا رسول الله شما از سلسله مرسلان و رسولان الهی هستید. مگر منکری دارد این بحث؟ بلی، که در نوبت گذشته توضیح دادیم. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، شما بر صراط مستقیم هستید به عنوان رهبر خردمند فرزانه با تمام خصوصیات و ویژگی هایی که یه رهبر جهانی میطلبد در شما دیده میشود. و اون مایه‌ای که در دست شماست جامع‌ترین مایه هاست، تنزیل العزیز الرحیم. شما خداوند سبحان کتابی را بر تو عطا فرموده است که تنزیلی است از ناحیه عزیز رحیم، که در این باب هم اشاره کردیم به اون بودی که در اینجا چرا رحمانیت نمی آید، رحیمیت می آید، و در فرازهای دیگر گاه ممکن است اونجا صحبت از رحمانیت در باب تنزیل می شود. و گفتیم خود تنزیل به هر حال اون خصوصیتی که در قرآن کریم دیده می شود در باب تعلیم امت و مردمان این بوده است که قرآن در طی 23 سال بر جامعه و مردم نازل می شود، که بسا همین خود موجب اعتراضی بود نسبت به نزول قرآن از سوی یهودیان. قرآن می گوید و قال الذین کفروا، عده‌ای از کفار و به اصطلاح مشرکین می گویند که لولا نزل هذا القرآن جملتن واحده، چرا این قرآن مانند تورات یک جا نیامده است و کل مزامین اون در آن واحد و در یه زمان واحدی نازل نشده است. البته شده است این قضیه، اما نسبت جامعه نه. مطالب سنگین و محتوای بسیار بسیار گسترده‌ای که قرآن کریم دارد، اون هم با جامعه‌ای که الان حال اون رو امشب خواهیم گفت خدمت عزیزان، هرگز مقتضی این نیست که کل مطالب یک جا برای امت و جامعه مطرح شود. جامعه مخاطب قرآن در زمان نزول قرآن اجتماع بیماری است که هرگز با اون دردهای مهلک مزمنی که درون سینه دارند آمادگی و استعداد این رو ندارند که یک شب ره 100 ساله را بروند. کار بزرگ پیغمبر مکرم اسلام این است که در این جماعت ایجاد آمادگی کند برای اینکه مخاطب وحی الهی باشند و بتوانند مزامین نورانی قرآن رو دریابند و تلقی کنند. و این سیاستی است که خداوند سبحان اعمال می فرماید و قرآن رو تنزیل می کند، به تدریج نازل می شود، مدرجن می آید. زمانی عرض می کردیم خدمت عزیزان که اساساً خود باب تفعیل یه بابی است که در آن تدریج افتاده است. خود فعل تدریج وقتی که یه چیزی رو آنن برمی دارند ادراج است، وقتی که این ندرتن فندرتن برداشته می شود تدریج است. خود ادراج، افعال و تفعیل در این اصطلاحی که ما به کار می بریم دقیقاً می رساند مطلب رو و مصداق جامع تر و جالب تر اون همان گونه که مطرح شده است. خود بحث علم است، این که ما می خواهیم اندوخته ای را و دانشی را به دیگری منتقل کنیم. دو راه داریم، یک این که ما یک جا و دفعتن واحده مطلب را بگوییم، این اعلام است، وجود دارد این، اما خیلی علم هاست که اینها اعلامی نیست. یک معلم، یک مدرس هرگز نمی تواند آموخته های خود رو و دانش خود رو اعلام کند به دانش آموز خیش، به دانشجوی خود، به متعلم خود. این علم در شیوه تعلیم و تربیت اعلامی نیست، نمی شود منتقل کرد. این بسیار بسیار زمان می برد، بسیار بسیار تدریج دارد، آمدن ها دارد، رفتن ها دارد، سوختن ها دارد، ساختن ها دارد، صرف عمر می باید و خیلی از مسائل دیگر رو می طلبد. لذا در آنجا اعلام نیست بلکه تعلیم است، یعنی انتقال علم تدریجی است. و در قرآن کریم سخن در اینجا در تنزیل است نسبت به جامعه، یعنی خداوند این نزول رو دفعتن برای جامعه نفرموده است، بلکه این در طی مراحل است که 23 سال رو طلب می کند. و این برخواسته از رحمت الهی است، تنزیل العزیز الرحیم، اون خدای غالب مقتدر فرستاده است، لذا کتاب اون هم کتاب عزیز است و برخواستگاه اون رحمت رحیمیه حق است. خب تا این فراز محضر مبارک عزیزان بازگو کردیم، اما ادامه گفتگو. لتنذر قوم ما انذر آباهم، این قرآن آمده است تا اون که انذار کنی شما پیغمبر قومی را که انذار نشده است پدران ایشان. فهم غافلون، به اینها جماعتی هستند غافل. در کلمه لتنذر که این اسناد انذار به نسبه نبی مکرم داده می شود و همان گونه که استحضار دارید از اوصاف پیغمبر آن است که رسول خدا منذر است. پیغمبر منذر است، منذران لمن یخشا. یا کلمه نذیر رو بر وزن فعیل بر پیغمبر به کار برده شده است، هازا نذران. یا مثلا در مواردی که بشیرن و نذیرا، پیغمبر نذیر است. علل قاعده هنگامی که نگاه میکنید کلمه انذار را وقتی ترجمه میکنند، مخصوصا مترجمین قرآن، سریعا میبینید که کلمه انذار را به چه معنا میکنند؟ به ترس. یعنی پیغمبر منذر است، میترساند مردم را از حوادثی که در آینده پیش رو دارند، به اینا نسبت به اون مثلا بیتفاوتند. منذر را به معنای بیم دهنده، کسی که ترس ایجاد میکند. انذار را ترس ترجمه میکنند، با حال اینکه شاید چنین نباشد. ترساندن واژگان مختلفی در کلام عرب دارد. خود تخفیف یعنی ترساندن، ارعاب یعنی ترساندن. هیچگاه به پیغمبر مکرم اسلام مخفف گفته نشده است، مرعب گفته نشده است، ارجاف یعنی ترساندن، لرزاندن. به پیغمبر مرجف گفته نشده است. هیچ کدام از این واژگان در خصوص نبی مکرم اصلا کاربرد ندارد در قرآن کریم. انذار هم که گفته می شود به رسول خدا، اسناد داده می شود فعلش و پیغمبر منذر است، این هم به معنای ترساندن نیست، بلکه اصلا به طور کلی انذار به معنای آگاهی دادن نیست، به معنای آگاهی دادن نیست که نتیجه اون آگاهی آن است که انسان احساس نگرانی در دلش ایجاد می شود. اصلا این خود کلمه انذار است، هیچ ربطی به ترس ندارد. این کار رسول خدا که نمیخواد کسی رو بترساند، پیغمبر که نمیخواهد بترساند کسی را. منذر اینو با یه نمونه عرض میکنم خدمت عزیزان، در سنت ادبی عرب و اجتماعی عرب این است که به حیوانات کنیه میدن، به هر حیوانی کنیه ای داده میشود. یه حیوانی که به هر حال این در گذشته بیشتر انس با این حیوان بود، در زندگی روستایی هم ممکن است این بیشتر دیده شود، همان خروسی است که صبحگاهان و به هر حال در اون حالت خوش شب خواندن خودش رو آغاز میکنه. کنیه این که عرب به خروس داده است ابوالمنذر است، این کنیه خروس است ابوالمنذر. این حیوان چه میکند؟ این حیوان میترساند کسی رو؟ نه، این صدایو اصلا در اون وقت سحر وقتی که میخواند این حکایت خاصی دارد، این مؤذن صبحگاه طبیعت است. که صدای او بر میخیزد و انذار میکند. یعنی آگاهی میدهد که بدانید ای خفتگان برخیزید، که دلی که باشد به صبح خیزان عجب نباشد، اگر که هر دم به کوی جانان دای خود را به بال مرغ سحر نبندد. اگر این وقت رو درک کنید، چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ز کارش گره گشاید، فلک به کینش کمر نبندد. حکایت این است، دارد آگاهی میدهد که برخیزید ای خفتگان برخیزید. اونهایی که برمیخیزن بعد یه حالاتی براشون دست میدهد که یکی از اون حالات بیم درونیست برای اینها میاد. وقتی در اون حالات خوش شب و حالات خوش سحر به خیش می نگرن، ممکن است نتیجتاً یه بیمه‌هایی براشون حاصل می شود. پس بنده اصرار دارم به این معنا که کلمه انذار رو نباید ما ترساندن معنا کنیم. کلمه انذار یعنی آگاهی دادن. آگاهی دادنی که نتیجه این آگاهی دادن آن است که انسان مراقب اعمال خود می شود. انسان خیلی کمبودهای خودش رو سعی می کند جبران کند. به انسان سعی می کند که به هر حال مراقبت های ویژه‌ای در عمل کرده خود داشته باشد. این انذار است. فرمود لتنذر قوما، این پیغمبر قرآن برش نازل شد تا انذار بدهد، آگاهی بدهد. سطح عمومی اطلاع را در جامعه پیغمبر باید بالا بیارد. اونم با کدوم جامعه؟ اونم با کدوم مردم؟ چه خونی بر این دل باید بشود که این رسالت انجام شود؟ لتنذر قوما، انذار دهد مردمی را و قومی را که ما انذر آباهم، اینها پدرانشون هیچ انذار ندیدن. اصطلاح نیست در بین متکلمان که اتفاقا امیر المؤمنین علیه السلام این اصطلاح رو در نهج البلاغه خود بنا نهاده است و اون بحث فطرت است. امام در نهج البلاغه می فرماید که ارسله و الهین فطرت من الرسل. خود کلمه فطرت با ته منقوط به معنای فاصله زمانی بین دو مرسل، فاصله زمانی بین ارسال دو رسول را فترت الرسل میگویند، اون فاصله خاص. و اونجا امام فرمود پیغمبر مکرم را خدا زمانی فرستاد که یه فترتی بین رسولان ایجاد شد، از زمان آخرین مرسل الهی که صاحب شریعت است تا پیغمبر مکرم اسلام قریب 600 سال میگذرد. بعثت پیغمبر در 609 بعد از میلاد مسیح است. تولد نبی مکرم 569 و یه چنین فاصله زمانی وجود دارد بین این دو مرسل الهی، فترت کلی ایجاد شده است. و باز این جماعتی که الان پیغمبر به ظاهر کار رو در میان اینها آغاز می کند و میخواد آگاهی این جماعت را بالا ببرد و اینها رو بیمشون بدهد و آگاهشون بکند به مسیری که دارند و به آیندهی که به سوی آن منتهی می شوند، اینها علالقاعده مردمی هستند که بسیار دورند از فرهنگ. اینها جماعتی هستند که خودشون رو حنفا می دانند، اما در این حال ندیدند اون پیام های مبارکی را و برخورد نداشتند با اون شخصیت های عمیق و دقیقی که انتقال درست فرهنگی به اینها بدهند و لذا طبعا بسیار پایین است. سطح عمومی فرهنگ در این جامعه یه تنزل و یه افتادگی خاصی رو دارد. بنده در صدد اون نیستم الان در این باب خدمت عزیزان مطالبی را عرض کنم، آیات مناسب تر از این هست که به اون بپردازیم. اما اجمالا می دانید که در جامعه ای که نه قانون علیت مفهوم خارجی دارد، یعنی هیچ نسبت بین علت و معلول شناخته نشده است در سطح عمومی فرهنگ جامعه عرب و جاهلیت عرب، خیلی چیزها رو علت چیزهایی می دانند که هرگز رابطه بین این دو نیست. شفای بیماری ها و هاری رو در خون اشراف می دانند، استخوان مردگان رو پاره از حکمت ها در اون قائلند. هیچ ارتباطی این علت ها با اون معلول ها، این معلول ها این اسباب با اون مسببات هرگز ندارد. اون سطوح اجتماعی که سالیک و خلعا در اون زندگی می کنند در تقسیمات عرب مشخص از خود این تقسیمات. اون که روح اصلی فکر جاهلیت عرب رو تشکیل می دهد و مایه اصلی فرهنگی این هاست، مسلم است نقطه بارز و اوج شکوفایی فرهنگی اینها در ادب عربی است. اون هم ادب خاص به اصطلاح شعری عرب، که به تعبیر بزرگان از شعر و دیوان العرب، از شعر و دیوان العرب، مجموعه ماهیت فرهنگی اعراب در شعر عرب وجود دارد. اگر شعر عرب رو کسی بداند ماهیت فرهنگی جامعه عرب رو میداند. خب حالا وقتی که با خود شعر عرب نگریسته میشود، درون مایه ها مشخصه، بیان کننده از این چه فرهنگی است. لا حبی به صحن کف اسبحینا و لا تبقی خمورا لاندرینا، هفت قصیده‌ای که عزیزان مستحضرید، به عنوان معلقات به این هفت قصیده گفته میشد که منتخبات ادب جاهلیت است، اون برگزیده ادب جاهلیت رو تشکیل میدهد. بله، صلوات به محمد. مجموعه این هفت قصیده ای که در کلام عرب به عنوان معلقات مشهور است و وجود دارد، معلقات می گفتن چون معلق بر دیوان خان دیوار کعبه بود. به اینها مذهبات می گفتن چون با طلا و آب طلا نوشته می شود. به اینها حولیات می گفتن چون هر سال یک مرتبه گردش در میان عرب داشت این اشعار. و خب مجموعه این هفت قصیده رو وقتی که نگاه میکنید مشخص هست دیگه. بنده استحیا میکنم از اینکه پاره از متون این ابیات رو در انجمن و در محضر قرآن خدمت عزیزان تلاوت کنم، اما سرآمد این هفت قصیده میدانید که لامیه امرؤ القیس است. اون قصیده که آغاز میشود که قفا نبک من ذکر و حبیب و منزلی به سقط اللوا بین الدخول و حوملی، مجموع این موضوع اصلی قصیده رو اون تشکیل میدهد که عنیزه و دختر عموی شاعر با جمعی از دخترکان به کنار برکه و آبگاهی رفته است و آبتنی میکند. شاعر چطوران اونها رو تعقیب کرده است تا اونها رو مییابد، لباس مجموعه اینها بر میدارد که هنگامی که جامه از تن برآوردند به اینها رو در زیر سنگی پنهان میکند و اونگاه به اینها میگوید از آب برون آیید. این کل موضوع شعر است تا پایان. تا هم که شطور بکشد اونگاه به ساط شراب رو پراهم کند کنارون دریاچه. این شاهکار قصیده عرب است. این مجموع فرهنگ جاهلی است که از شعر و دیوان العرب خودش رو دارد نشان میدهد که این چیز یه چیزی در مایه بعض از ممکنه مثلا دستاوردهای فیلمسازی هالیوود در قرن مثلا بیستم فرض بفرمود، یه چیزی در این مثلا مایه هاست. خب این دیگه مشخص کننده است. یه جامعه ای که نه یه تجارت برجسته‌ای دارد، نه یه دیانت برجسته‌ای دارد، نه یه معیشت برجسته‌ای دارد و مجموعه معارف و فرهنگش رو همین تشکیل میدهد. لتنذر قوما ما انذر آباهم، اینها انذار نشدند. اما نکته‌ای که اینجا پایان آیه اشاره میکند خداوند سبحان به عنوان قید، این خیلی مهم است. فهم غافلون، اگر تأمل بفرمایید عزیزان، هنگامی که آدمی میخواهد دیگری را آگاه کند، سر و کار انسان وقتی با کسی است که جاهل است مشکل این با انسان جاهل برخورد کردن دشوار است. اما دشوارتر از برخورد با جاهل، برخورد با جاهلی است که هم جاهل است و هم غافل است، هم جاهل است و هم غافل است. اگر کسی جهل دارد و در این حال میداند که جهل دارد، این صعوبت برخورد کاسته میشه. یعنی نوعاً در نهاد انسان‌ها این بحث وجود دارد که اگر جهل دارن دوست می‌دارن، اگر فطرتشون فعال باشد دوست می‌دارن این جهل رو مرتفع کنند. جهل امر ناپسندی است. تعلم یافت و الجهل آرو، جهل به طور کلی در وجود انسان حالت آر بودن و ننگ بودن دارد. بر جهل ماندن این خود بسیار ناپسند است. لذا انسان‌ها در فطرتشون دنبال اینن که بدانند و این ننگ جهل و آر جهل رو از خود بزدایند. اما این کی دست میدهد؟ وقتی که انسان نداند و بداند که نمیداند. یعنی این جهل چه باشد؟ جهل به اصطلاح بسیط باشد، یعنی انسان صرفاً چنین حالتی را دارد. اما اگر آدمی جهل دارد و بر جهل خود واقف نیست، انسانیست که نمیداند و نه ضرورت دانستن احس میکند و نه هم میداند که نمیداند، این انسان همان است که آن کس که نداند و نداند که نداند در جهر مرکب ابد و دهر بماند. این میشه جاهل غافل. جاهل غافل به آن میگویم که نمیداند و از ندانستن خیش محروم است، دور است. و با این انسان برخورد کردن بسیار دشوار است، بسیار دشوار است. این انسان رو نمیشه سر خط تحریم آورد، خیلی دشوار است. فرمود لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون، پیغمبر میخواهد با این مردم سخن بگوید، اونها که جاهلند و بر جهل خیش وقوفی ندارند. سر و اون نکته اصلی عدم به میدان آمدن بوجهل ها در قبال پیغمبر مکرم اسلام همین مسئله است که اینها بر جهالت خیش اصرار می‌ورزند چون غفلت از جهل خود دارند. فهم غافلون، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على اکثرهم، همانا که بر جماعت کثیری از این گروه عذاب الهی مسلم است. اینجا کلمه قول به معنای عقوبت و عذاب است. مسلم شده از ثابت شده است بر جمعی از این گروه، علا اکثر هم بر بسیاری از اینها، عقوبت الهی. فهم لا یعملون، اینها ایمان نمی آورند. یکی از نکاتی که در قرآن خیلی مهم است و این از ابعاد مختلف عرض می کنم خدمت عزیزان قابل توجه است، اینه که نوعا خداوند سبحان هنگامی که با پیامبران خود صحبت می کند و گفتگو می کند، وحی بر اینها می فرستد، 100% واقعیت ها لحاظ می شود. به شکل آرمانی صحبت نمی شه. صحبت از ساختن یک آرمان شهری در ذهن انبیا نیست. خدا اون واقعیت های موجود را به انبیا می گوید. همون وضعیتی که هست و پایان کار. ما ممکن است ما و شما کسی رو به کاری گسیل کردیم، مدیر رو در سازمانی وضع کردن نهادند و بعد هم به هر حال شروع میکنن که این آینده است که پیش روی شماست، چنین است چنان است و شما در کار خودتون موفقید، و بعد از یک ماهی دو ماهی هم ممکن است خیلی تشویقات و ترغیبات و خیلی از مسائل باشد، خیلی از عیوب و نواقص زیر پا گذاشته شود، محاسن برون کشیده شود که علل قاعده این شیوه های عملی بسیار مخرب است. خداوند سبحان اینجا با پیغمبر خودش اینطور صحبت نمی کند. یا رسول الله، شما از اول بدانید کلام شما کلام ناب محکم و قوی، یعنی تنزیلی است که از ناحیه عزیز رحیم است. شما سخنی را میگویید، مطلبی را برای جامعه مطرح میکنید که حکمت است. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هیچ نقصانی در مطلبتون نیست. خود شخصیت جناب عالی هم عالی ترین و بالاترین گوینده اید. علا صراط مستقیم، هیچ نقصی هم در ذات شما نیست. خب انسان احساس میکند بنده ای که بهترین مقام گویندگی را دارم، هیچ نقصی در گفتن من نیست و درون مایه هم که دارم منتقل میکنم به جامعه عالی ترین مطالب نقض و نابس، دیگه پس من چه مشکلی دارم؟ باید همه مردم بپذیرن، جامعه تقبل کند مطالب مرا و مطلب تمام است. نه اینطور نیست یا رسول الله. شما بدانید خوب میگویید، هم حرف خوب میگویید، هم خوب حرف میگویید. بله، هم خوب حرف میزنید، هم حرف خوب میزنید. اما در این حال بدانید که اکثریتی ممکنه باشن که نپذیرن فرمایشات شما را. شما از الان روشن باشه براتون، یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال که کار کردید احساس درسردی براتون دست نیاد که اون نتیجه لازم را من نگرفتم. نه، شما مأمور نیستید به نتیجه کار، شما مأمورید به وظیفه نه به نتیجه. نتیجه با دیگری است، شما کار خودتون بکنید. 23 سال بود کار کنید یا رسول الله، و خیلی هم متوقع نشید در بعد از 23 سال دیگه شما عالمی را تسخیر کرده باشید، جهانی را وزیر فرمان آورده باشید، همه مطیع و مطاع شما شده باشند و کلام شما را پذیرفته باشند. نه، خداوند سبحان با واقعیت با انبیا صحبت میکند. به اصطلاح ما به این بیان بگوییم، وعده تو خالی داده نمیشه به یک کسی که تو برو به این میدان، پشت سرت این است آن است. نه، با همان واقعیت های موجود صحبت میشود. فرمود لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يعملون. بدان یا رسول الله، گاه گروه زیادی از اینها هستند که ایمان نمی آورند به شما، ولذا طبعا عذاب الهی در حق اینها امضا خواهد شد. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. هر آینه ما قرار می دهیم در اعناق و در گردنهای اینها اغلالی، ما در گردنهای اینها اغلالی قرار می دهیم. کلمه اغلال می دانید جمع غل می باشد و غل به اون زنجیری می گویند که گردن بست است، به گردن بسته می شود. سلسله به اون زنجیری گفته می شود که پای بست است، به پا بسته می شود. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا. سلسله و اغلال مجموعه اون زنجیری است، مجموعه اون بندهایی است که دست و پا را میگیرد. خب حال اینجا فرمود ما قرار دادیم در اعناق اینها اقلالا فهیه الی الاذقان، و این زنجیرهایی که در گردنهای اینهاست کاملا چفت، زیر این ذقن و چانه اینها را هم میگیرد. فهم مقمحون، اینها یه حالت قمحی دارن. این آیه خیلی قابل تأمل است. برای که بهتر روح آیه خدمت عزیزان مطرح باشد، به همین واژه کوچکی که آخرش اومده اگر توجه کنیم خیلی مطلب روشن می شود. فهم مقمحون، کلمه مقمحون از ماده قمح می آید. به این بیان که عرض می کنم، شاید مثلا شاید به این شیوه بیان نشده باشد از ناحیه خیلی از مفسرین، کلمه مقمحون از ماده قمح می آید. قامح و قمح از اوصاف شتر است، این از اوصاف اشتران است. هنگامی که شتر به سوی آب می رود با یه حالت ولهی می رود که می رود آبش بخورد. آب می نوشد، هنگامی که از سر آب بر میگردد شتر، اینو اگر سرکاری داشته باشید با این حیوان یا به نوعی دیده باشید حتی در نمای در مثلا بعض از تصویرها، اینو دقت کنید مشاهده خواهید فرمود. وقتی میرد به آبش خور باز میگردد، این حیوان سرش بالا میگیرد کامل از آب که بر میگردد. وقتی به سوی آب میرود با یه حالت خاصی میرد، اما وقتی سیراب میشه این حیوان برمیگردد، سر بالا میگیرد، سر بالا میاد، با سر بالا میآید. این حالت رو میگن شتری که سرش بالا میگیرد وقتی از آبش خور برمیگردد، بهش میگن قامه. قامه یعنی سر را بالا گرفتن، یعنی سر را بالا گرفتن، سر را فرود نیاوردن. انا جعل، ما قرار میدهیم در اعناق و گردنهای اینها زنجیری که تا زیر ذقنهای اینها را میگیرد. میدانید این زنجیر چیست و ریشه این زنجیر از کجاست؟ و هم مغمهون، این بلحاظ این گردنهای افراشته اینهاست که در قبال حق فرود نمی آید. فهم مغمهون، این بلحاظ این سرکشی و سربلندی است که اینها در قبال حق دارند و نمی پذیرند. دو کلمه رو شما در ادب فارسی زیاد می بینید که در شعر شعرهای ما زیاد وجود دارد، که اینها با هم دقیقا تقابل دارند. میگم فلان کس سر بر آستان دارد، فلان کس سر بر آسمان دارد. یکی سر بر آسمان دارد، یکی سر بر آستان دارد. این حکایتی رو نقل میکنه جناب سعدی در گلستان که بله، میگوید که یه زمانی در بغداد بین رایت و بین پرده اختلافی پیش اومد، گفتگویی مطرح شد بین رایت. رایت میدانید اون پرچمهایی بود که در میدان نبرد، علمهایی که در میدان نبرد به دست رزمندگان اینها به صحنه برده میشد و به هر حال جروداران سپاه این علمها رو به دست میکشیدن، اون میشه رایت. پرده هم اون سایبانهایی بود که بر سر جناب سلطان و خلفا و حاکم قرار میدادن که در زیر سایبان یا آسایشی داشته باشن. سعدی نقل میکند که بین یه پرچم رایت و بین یه پرده نزاع افتاد. این جناب رایت رو کرد به این پرده، گفت که مگر چه فرقی بین تو و من وجود دارد؟ من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم، ما هر دومون مربوط به همین دستگاه هستیم، همین تشکیلات هستیم. آمد موندم چرا؟ من رایت پرچم رو میبرن وسط میدان نبرد، وسط خونریزی ها، وسط جنگ ها، ما را میدن به دست های خشن پرسلابت و به هر حال دوربر ما را شمشیر گرفته است و نیزه گرفته است و میدان قمار جنگ است و ز سم ستوران در این پندشت زمین شد شش، آسمان گشت هشت، ما گرفتار این قمارها و درگیری ها هستیم. اما تو همیشه در یه جایی هستی که اونجا بوی عطر است و گلاب است و بوی خوش است و به هر حال شاهبال این پر طاووس است و گاهی هم دست های لطیفی بر تو کشیده می شود و یه اوضاع خاصی بر تو وجود دارد. ما ماندیم که تو چرا چنینی، ما چرا چنانیم، و حالی که من تو هر دو خواجه تاشانیم. جناب سعدی خیلی زیبا در این حکایت تمثیلی عمیق نکته لطیفی رو مطرح می کنه. بعد میگه پاسخی که اینجا این پرده به این رایت داد این بود که منی که می بینی من سر بر آستان این سلطان دارم، اما جناب رایت حضرت عالی همیشه سر بر آسمان دارید. چون شما سر بر آسمان داری لذا جای شما آن است، اما منی که سر بر آستان دارم جای من این است. خود سر بر آسمان داشتن رمز تکبر و غرور و نپذیرفتن حق و به هر حال سرکشی است. سر بر آسمان داشتن رمز تواضع در قبال حق و پذیرش حق و حقیقت است. خداوند سبحان فرمود انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما بر گردن اینها زنجیر میزنیم. اون قسمت آخر رو که معنا کنیم بعد زنجیر هم مشخص میشود. فرمود فهم مغمهون، اینها کسانی هستند که سر در قبال حق فرود نیاوردند در زندگی. اینها سر بر آسمان داشتند، گردن فراز بودند، گردن کش بودند. اینها گفتند آیا مثل مایی به مثل این شخص ایمان بیاورد؟ من اگه 72 سال سنم ولید ابن مغیره به این جوان 40 ساله ایمان بیاورم؟ آیا منی که این سرمایه کلان اقتصادی مکه از آن من است، بازار مکه، نبض اقتصادی مکه در مشت منه، به این فقیر از جهت اقتصادی بی سر و پا ایمان بیاورم؟ آیا منی که صاحب این فرزندان عده و عشیره و قبیله هستم به این کسی که ابتر است ایمان بیاورم؟ این قمه است، این سرکشی است. فهم مقمهون، بعد تمام اینهایی که عرض کردم خدمتون، تمام اینها اسمش چیه؟ انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا، این کدام زنجیر است؟ این زنجیری که خداوند اینجا مطرح میکند که ما برگردن اینها زنجیر میافکنیم، زنجیر افکندیم برگردن اینها، زنجیرهایی که چفت جلوی اینها و وجود اینها رو میگیرد.
اینی که خداوند سبحان میبینید مثلا فرض بفرمایید در حال دوزخیان میگوید که همان گونه که اشاره کردم اعتدنا ما آماده کردیم برای اینها سلسله و زنجیر، قل را زنجیر، این کدام گونه زنجیر است؟ اینی که شما در سوره مبارکه میخوانید خداوند سبحان در الحاقه میگوید که خذو بگیرید و قلو ببندیدش، به زنجیر ببندید، ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، اینو بکشید در یه زنجیری که چقدر باشد؟ 70 ذرع باشد، 35 متر. بنده احساس میکنم 34 مترش اسرافه، یه مترش بسه. اگر بخونه کسی رو به زنجیر بکشن با یه متر هم میشه دست باشه خوب به زنجیر کشید. دیگه اون 34 مترش خیلی زیادی است. بکشید اینا در یه زنجیر 70 ذرعی، این زنجیر 70 ذرعی که خداوند سبحان اونجا مطرح میکنه، این کدام زنجیر است؟ اصلا به بند کشیدن و زنجیر کشیدن برای چه؟ مگر کسی میتواند بگریزد؟ مگر کسی توانسته است بگریزد از حکومت او؟ ما که میدانیم ولا یمکن الفرار من حکومتک، کسی که نمیتواند بگریزد از که به که؟ گاهی در بعض از متون معصومین داریم که الهی منک الیک، خدایا من به که شکوایی کنم، از که به که شکایت کنم، خدایا از که بگریزم به که بگریزم؟ از تو به تو خدایا، الهی منک الیک، از تو به سوی تو. مگر میشه از خداوند سبحان گریخت؟ مگر خداوند سبحان نمیفرماید در همین کریمه مبارکه الرحمن که به هر حال خداوند سبحان به نواسی و الاقدام میگیرد، اخذ میکند ناسیه و قدم را. ناسیه نیشه مقدمت الرأس، این موی مقابل پیشانی را ناسیه میگویند که نقاط ضعف وجود انسان است. وقتی این در مشت کسی باشد دیگه انسان ذلیل میشه. خداوند فرمود ما میگیریم از این مجرمین موی ناسیه اینها و قدم اینها را، اگر سر و پای کسی رو گرفتن دیرو بلندش میکنن پرتش میکنن، زنجیر نمیخواد. این کدام زنجیر است که خداوند سبحان مطرح میکند بارها در قرآن کریم؟ این همینه که در اینجا سرش رو حق مطرح میکند، این زنجیر تکبر است، این زنجیر گردن کشی در قبال حق و حقیقت و نپذیرفتن حق. یک متر مقابل حق ایستادی زنجیر یک متری داری، 100 متر مقابل حق ایستادی زنجیر 100 متری داری، 30 سال مقابل حق مقاومت کردی زنجیر 30 ساله داری، 1 سال مقابل حق ایستادی زنجیر 1 ساله بر دست و پای تو می‌بندند. فرمود نا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مغمهون، گرفتاری و بدبختی این جماعت این است که اینا سرکش در قبال حقند، لذا ما بر اینها زنجیرها می‌افکنیم. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون، قرار می دهیم ما من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، ما در پیش روی ایشان سد و منع و حائل قرار می دهیم و من خلفهم و در پس سر اینها سد و حائل و مانع قرار می دهیم. فاغشیناهم، لذا طبعا یه دیواری است به بلندای فلک مقابل، یه دیواریست به بلندای فلک پشت سر اون کسی که این وسط مونده است، چه حالتی را دارد؟ فاغشیناهم، ای گویا در یه حجابی و در یک ظلمتی و در یک غفلتی بر روی اون کشیده وجود دارد. فاغشیناهم فهم لا یبصرون، چشم هیچ جا را نمیبیند. این آیه هم مانند آیه قبر از لطائف این سوره مبارکه است. البته من عرض کنم خدمت عزیزان واقعا سوره مبارکه یاسین همان گونه که در آغاز بحث در جلسه نخستین عرض کردیم خدمت سروران معظم، اینه که قلب قرآن نامیده شده خیلی محل تأمله و خداوند خیلی تعابیر ظریف و لطیفی را در قالب‌های متفاوت در این سوره مبارکه بر قلب نازنین وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه نازل میکند و مطرح میشد. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، ما پیش روی این متجبران سدی و دیواری قرار دادیم، پشت سرشون سدی و دیواری. در خود این که این سد یعنی چه؟ پیش رو و پشت سر این چه معنایی دارد و این دو سد چیست؟ مفصلین بحث هایی دارند. مثلا فرض بفرمایید من باب مثال صاحب تفسیر کبیر فخر رازی که خب مستحضرند عزیزان متولگوترین مفسر در بین مفسران شیعی و اهل سنت است، این عالم اهل سنت در تفسیر کبیر، وقتی میرسد به این آیه شریفه میگوید این دو سد بدین جهت است
چون میدان دید انسان دو میدان دید است. خداوند دو تجلی در وجود براده می دارد، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. چون خداوند ارائه آیات به انسان در دو میدان می کند، یک میدان برون است، دوم میدان درون است. تجلیات الهی در همه چیز، اما همه چیز قابل تقسیم بر دو بخش است. ارائه آیات الهی در میدان برون آفاق است، در درون انفس است. این اصطلاح رو شنیدید، میگن آیات انفقی، آفاقی و آیات انفسی. آیات الهی رو بر این دو تقسیم میکنن. فخر رازی میگوید این دو دیوار سد مقابل این دو آیت است. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا. اینا پیش روشون سد دست، نمیبینن آیات الهی، کورن نسبت به آیات خداوند سبحان. بارسترین آیات را میبینن که اننی میبینن. فاخشیناهم، قشامه وجود دارد، پرده وجود دارد. اینها بازگشت به خودشون که بتونن خودشون رو هم ببینن ندارند. من خلفهم، برگردند خودشون هم بتونن ببینن ندارند. کسی که نه خدا را در برون میبینند نه در درون میبینند، پس کجا میخواد ببینند؟ اون کسی نه آیات آفاق میبیند نه آیات انفس میبیند، کور محض است. این همان است که فهم لا یبصرون، این بصیرت ندارد دیگه. خب این نکته ایست که جناب فخر میگوید و نکته به هر حال نسبتاً جالبی است مثلا به یه معنا. اما خب نمیشه گفت که این بیان کلی آیه است. بنده یه جمله رو اضافه میکنم به این مطلب خدمت عزیزان، و اون این که وجعلنا من بین ایدیهم خلفاً و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن. با توجه به این کلمه من بین ایدیهم پیش رو و خلفهم که پشت سر رو بیان میکند، یه نکته اخلاقی رو میشه استفاده کرد از این آیه شریفه. اون کسانی که قرآن داره الان میگه اینها در زنجیرها دست و پا میزنن، اون کسانی که قشاوه بر اینهاست، پرده بر بصیرت اینهاست، فهم لا یبصرونند، اینها یه و حالت وضعی اینها و حسب و حالشون همینه که قرآن دارد میگه. یعنی اینها کنده نسبت به پیش روشون یه سدی دارن. سد همیشه یعنی چی؟ یعنی مانع موفقیت. میگید فلان کس سدی دارد پیش رو، این سد تا برداشته نشه، در اولین و نخستین بحثی که توفیق سخن گفتن در این انجمن مبارک خدمت عزیزان رو داشتیم، در اولین گفتگو و در اولین بحث و نخستین جلسه در 4 سال گذشته، قد افلح المؤمنون، عرض کردیم خود این کلمه افلحهی که خداوند سبحان می فرماید، فلح به معنای شکستن است، یعنی خط شکستن، صف شکستن. تا زمانی که صف شکن نباشد نیرو پیشرفت ندارد، نمی تواند سنگری فتح شود. فلح به معنای شکافت ایجاد کردن است. افلح المؤمنون، مؤمنون کسانی هم که صدها رو بر می دارند و به اون سوی صد و به موفقیت ها و کامیابی ها دست پیدا می کنند. این معنای لغوی فلح است، معانی اصطلاحی دارد که لوازم این معنای لغوی است. پس بنابر این صد بودن یعنی این که انسان موانعی دارد که به هر حال به کمال و حقیقت نمی رسد. و جعلنا من بین ایدیهم صد، این انسان های متکبر و متجبره، این کسانی که حق نمی شنوند و حق گرایی ندارند، پیش روشون صد دارن، پشت سرشون هم صد دارن. حالا یکی دو اشاره به این صد اگر بشه، مثلا فرض بفرمایید یکی از صدها این که پیش روی خیلی هاست و اینها رو از واقعیت های زندگی دور میکنه، همان است که قرآن گاه میفهمد و یلههم العمل. این عمل است، عملی که با همزه نوشته میشود نه عملی که با عین نوشته میشود. و یلههم العمل، همان که گاه از اون به امانی تذکر داده میشود در قرآن، امانی، تلک امانیهم قل حقتو برهانکم ان کنتم صادقین. اون آرزو و خیال خام در سر پروراندن و به شیوهی با آینده زندگی برخورد کردن که واقعیت ها رو انسان نبیند جز در خیال زندگی نکند، اون هواپروری و عمل پروری از بزرگترین سدهایی است که همیشه انسان رو از موفقیت ها در زندگی باز می‌دارد. این سدی است که وجعلنا من بین ایدیهم سدا. و یکی از صدهایی که پشت سر انسان گاه وجود دارد که آدمی موجب میشه که موفقیت ازش گرفته میشه، صد اشتباهات گذشته است. اگر اشتباهات گذشته پل شد انسان موفق میشه، اگر صد شد انسان نگونسار است. اگر ما اشتباهات گذشته و خطیئاتی که ما در گذشته داشتیم به دیدگاه شرعی اگر نگاه کنیم، معاصی یک انسان رو بگید، خطاهای اون رو در قبال خداوند سبحان، گناهانش رو بگویید، اگر گناهان گذشته و اشتباهات گذشته یه پلی باشد برای سعادت ما، یعنی ما از اونها حسن بهره برداری کنیم، یعنی بگوییم من رشته محبت خود از تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شود. خدایا اگر بریدم الان آمدم گره بزنم و با این گره به تو گامی نزدیکتر شود.
اگر واقعا خطیئات گذشته ما رو به حق نزدیک کند که باید نزدیک کند میشه پل. اما اگر اشتباهات و معاصی و خطا و اشتباهات گذشته، حالا چه در ارتباط با خداوند چه در زندگی مادی ما، اینها بماند و ما از این استفاده پل نکنیم، چی میشه؟ طبعا سد میشه، پشت سد میشه. وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا. یه سدی است پیش رو در موفقیت، یه سدی است پشت سر. و انسانی که بین سدین مانده است نگونسار است، این کسی است که فقشیناهم، فرو میره زیر اون پوشش ها و لایه ها و ره به جایی نمیبرد. فقشیناهم فهم لا یبصرون. و نتیجه آن است که بصیرت از آدمی سلب میشود و انسان ره به مقامی نخواهد. خب پس عنایت فرمودید بعد از اون مقدماتی که در آیه مطرح شد، لتنذر قوم ما انذر آباهم فهم غافلون، خداوند ابتداعا فرمود که شما پیغمبر یا رسول الله این قرآن نازل شده است تا انذار بدهی قومی را که ما انذر آباهم فهم غافلون. نوعا این آیه شریفه که در تلیه بس محضر مبارک عزیزان مطرح کردیم به انضمام چند آیه دیگر مانند اون آیه شریفه‌ای که خداوند سبحان میگوید لتنذر قوم القرى ومن حولها، پیغمبر شما بود انذار کنی ام القرا یعنی مکه را و من حولها و پیرامون مکه را، یعنی شما پیغمبر مکه و حومه مکه می باشید. اون آیه، این آیه که الان تلاوت شد در اینجا به اصطلاح آیه ششم سوره مبارکه یاسین، این از آیاتی است که در طول تاریخ عالمان یهودی به این آیات زیاد تمسک کردند برای اثبات این معنا که اگر شما میگویید موسی پیغمبر قومی است، پیغمبر اسلام هم پیغمبر قومی است. یعنی این پیغمبر آمده است لتنذر قوما، منذر قومی است که پدران اینها انذار ندیدن، پس رسالت پیغمبر هم قومی است. همان گونه که میگویید عیسی رسالت، موسی رسالت قومی دارند، این دو پیغمبر ایشان هم رسالت قومی دارند، لتنذر قوما. اگر شما میگویید موسی و عیسی رسالت منطقی دارند، ایشان هم رسالت منطقی دارند. چرا؟ چون لتنذر ام القرى، هم مکانش مشخص هم نجادش مشخص است. پس این پیغمبر اینجوری نیست. این بحثی بوده است که خیلی در طول تاریخ عالمان یهودی به این آیات تمسک کردن و مطرح کردن. دیگه این در ذهن مبارک عزیزان روشن است که به هر حال آنچه خداوند سبحان در اسناد فعل انذار به نبی مکرم اسلام مطرح میکند شاید زمانی به تفصیل مطرح شده باشد که اون مراحل مختلف عمل رو خداوند سبحان در اسناد این فعل به پیغمبر دقیقا در کلام خودش مطرح کرده است. این روشنه که کار انذار پیغمبر از کجا آغاز می شود؟ از اونجا که و انذر عشیرت کل اقربین، پس بگیم پیغمبر پیغمبر قومتیش است چون کار رو از عشیره شروع می کند و انذر عشیرت کل اقربین. قدم اول این است که پیغمبر بتواند همین نزدیکان خودش همین بنی هاشم و قریش رو بتواند به راه بیاورد. اگر رسول خدا در هدایت اینها و در ایجاد ارتباط با اینها موفق باشد، در بین اینها کسانی رو بتراشد و بسازد که پشتوانه او باشند، خیلی می تواند موفق باشد. واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی، عزری می شود اگر کسی داشته باشد رسول خدا از این جماعت که خدا به او عطا می کند بزرگی و شخصیتی عظیم، که چون کوه پشت سر پیغمبر ایستاده است، وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. خب این چنین است. و انذر عشیرتک الاقربین، اونگاه بعد از اون لتنذر قوما ما انذر آباهم، کار پیغمبر مال این قوم است. لتنذر ام القرى و من حولها، بعد کار پیغمبر مربوط به مکه و اطراف مکه است. و اونگاه در مقام بعدی نذیرن للبشر، نذیرن للبشر فعل انذار به پیغمبر اسناد داده می شود و محدوده بشری مطرح می شه. دیگه نه قوم است و نه منطقه است و نه جغرافیا است، بلکه صرفا متعلق انذار بشر می باشد. نذیرن للبشر، یا به بیان دیگر در قرآن کریم الناس کافه، به کل کافه و مجموعه جامعه بشری این پیغمبر رسالت دارد. در خود قرآن کریم اون مراحل مختلف رسالت پیغمبر مطرح می شود. فرمود لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون، مشکل اینها غفلتشونه در کنار جهلشون. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، پیغمبر شما متوقع نباشید این نسل و این مردم تا شما گفتید بپذیرن، نه خیلیشون نمیپذیرن، کم بپذیرن نسل‌های آینده رو تحریک میکنن، اینها رو ایجاد میکنن اون گرایش درشون. شما نگران نباشید که نتیجه در مقدار زحمت شما نباشد. مثلا انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا فهی الی الاذقان فهم مغمهون، مشکل بعدی و بدبختی اینها از اون کبر و غرور و سرکشی و سربر آسمانی اینها در قبال حق برمیخیزد که این زنجیری بر گردن اینها خواهد بود. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، به اینها قرار میگیرند بین دو سد و
دو بنیان بلندی که اینها رو در اون ظلمت نفس فرو میبرد و چشم اینها نه بصیرت دیدن آیات برون خدا دارد و نه درون و متوقف میشن در یه حدی که فهم لا یبصرون و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم، که انشاءالله ادامه مطالب رو در نوبت بعد و گفتگوی آینده در این سوره مبارکه به سمع شریف حضار گرانقدر خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت جلال و جمال قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده فزونتر از آیات بینات سوره مبارکه یاسین رو انشاءالله به همه ما کرامت بفرماید.